درود به شما شنوندگان رادیو صدای ایران، خسرو فرور هستم. برنامه من گزارشی گمانشکن این چهارشنبه بار دیگر در خدمت شما هستم و امیدوارم این برنامه مورد توجه شما گرامیان قرار بگیره. از اینجا به شنوندگان رادیو نامک هم درود میگم که این برنامه رو بازپخش میکنند و امیدوارم که با ما باشن این برنامه رو بتونیم به خوبی انجام بدیم. امروز 28 دی ماهه و فکر کنم این بار به جای اینکه بیشتر به مسائل روز بپردازیم، البته اشاره‌ای خواهم کرد، یک نگاهی داشته باشیم باز به تاریخ معاصرمون و صحبت‌های درباره پادشاهی و مقام پادشاهی و آیین پادشاهی در ایران داشته باشیم. ولی قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، نگاهی به خبرها دارم و خبرهایی که امروز در این اسمش چیه؟ در درباره ایران هست، خبرهایی که بار دیگر یادآوری میکنم ما رو به یاد دوران قاجار میندازه. صحبت در خبرها اومده بود که یک کارمند ساده شرکت ملی نفت 126 میلیارد تومان اختلاس کرده و به کانادا فرار کرده. همزمان در خبرها میشنویم که در راستای برجام و اینکه دونالد ترامپ گفته دفعه دیگه این تایید نمیکنه که جمهوری اسلامی برجام رو رعایت کرده، چون چند روز پیش امضا کرد برای 120 روز این ادامه پیدا کرد ولی قرار دیگه این تمدید نشه. و در خبرها میبینیم که جمهوری اسلامی درباره این مسئله وقتی که میبینه ترامپ خیلی جدی جلوشون وایستاده، میبینیم که مقامات جمهوری اسلامی، آقای علی اکبر ولیعتی مشاور خامنه‌ای، به اصطلاح جبهه‌گیری میکنن بر ضد ترامپ. و در خبرها میشنویم که صحبت از اینه که آخوندها هر گونه مذاکره رو درباره برنامه‌های موشکی خودشون و همچنین مفاد برجام رو رد میکنن و این نشون دهنده اینه که سیاست خارجی جمهوری اسلامی داره یک برنامه درست و صحیحی نیست. به نظر میاد که ملوک و طوایفی در ایران عدم داشتن برنامه نه فقط در زمینه‌های اقتصادی بلکه در زمینه‌های سیاسی هم درست به دوران قاجار برگشته. رئیس جمهور آمریکا تعیین مهلت 120 روزه که به کنگره آمریکا و اتحادیه اروپا، این پیامی بودش که ترامپ و ادمنستریشن ترامپ داده بودن در راستای این که باید در بازنگری کرد در برجام و همچنین ایرادهایی که دونالد ترامپ در تمام دوران انتخاباتی خودش به اونها اشاره کرده بود، به مرحله‌ای رسیده که میشه گفت به مرحله‌ای رسیده که ترامپ میخواد به قولهایی که به مردم آمریکا و جهان داده بود عمل کنه. و همین چند روز پیش، حدود هفته پیش تقریبا، گفتش که این بار برای بار آخر بود که این تمدید میشه و این تعلیق تحریم ها، چون یه سری تحریم هایی در راستای همین مسائل اتمی جمهوری اسلامی و کار تروریستیش توسط سنا و کنگره آمریکا سالها پیش تایید شده بود که سر جریان برجام اینا رو هر بار تعلیق میکنه و هر سه ماه رئیس جمهور آمریکا تایید میکنه که مفاد برجام رو جمهوری اسلامی رعایت کرده و بنابراین تحریم ها به اصطلاح در تعلیق هستن. ترامپ گفتش که این بار این کار رو دیگه تعلیق این تمدید نخواهد کرد، این تعلیق تهدید ها رو. اتحادیه اروپا نقش جالبی رو بازی میکنه. اتحادیه اروپا همیشه نقش خیلی پسیوی داره، چون اروپا دیگه نه از لحاظ قدرت نظامی و نه از لحاظ قدرت اقتصادی حرف اولو در جهان نمیزنه و خودش داره یک پارچگی نیست. اتحادیه اروپا معمولا کارش اینطوریه که تا لحظه آخر از دیکتاتورها و فاشیستا حمایت میکنه و بعد یه شبه رنگ عوض میکنه. این کاری که اروپا همیشه انجام داده در جریان جنگ داخلی یوگسلاوی این رو شاهد بودیم، در راستای درباره دولت لیبی به خاطر داریم که همین کار رو انجام دادن و همچنین صدام حسین. و این جریان در ادامه داریم، این گونه سیاست اتحادیه اروپا و درباره جمهوری اسلامی هم همین خواهد بود. این یه چند تا نکته بود از آنچه که در این دوران اتفاق افتاده در چند روز گذشته. یادتون باشه اینها سر و صدای زیادی هم برپا کردن که هواپیماهای مسافربری میخرند رو و این گونه مسائل، که باز هم در خبرها اومدش که دولت روحانی اعلام کردش که هنگامی که آمریکا یک جانبه برجام رو پایان بده، این توافقی که انجام شده بود خریدن هواپیماهای بوئینگ هم دیگه به اصطلاح به پایان خودش رسیده. در تمام خبرها، هر خبری که از جمهوری اسلامی میاد، خبرهایی که یا درباره فساد یا درباره بحرانه، بحرانهایی که با کشورهای خارجی دارن، بحرانهایی که در منطقه دارن، سیاست خارجیشون و همچنین بحرانهای اقتصادی، عدم یکپارچگی در همه در برنامه ریزی در همه شؤون این جامعه قابل مشاهده است و برای همین حکومت قابل مشاهده است. برای همین هم امروز میخوام یه نگاهی داشته باشیم به سفرنامه خوزستان. سفرنامه خوزستان 1924 یا 1903 نوشته شده و این در راستای سفریه که رضا شاه به خوزستان میکنه در اون موقع سردار سپه، و دو سال بعد در سال 1105 سفرنامه مازندران نوشته میشه که من از سفرنامه مازندران تا حالا چند بار برای شما نکاتی رو خوندم در برنامه های مختلف خودم و یک تفاوت بزرگی بین این دو سفرنامه وجود داره. یکیشون یک سال قبل از پادشاه شدن رضا شاه و دیگری یک سال پس از پادشاهی رضا شاه، و خیلی نکات جالبی در اونها وجود داره. کشور ما یک کشور تاریخیه و همیشه گفتم که ایران از لحاظ هویت ملی خودش، از لحاظ تاریخ خودش، فرهنگ خودش، سنت‌هایی که داره کمتر با ممالک دیگر قابل مشاهده است، قابل مقایسه است. چه در راستای فدرالیسم، کسایی که نادان یا عمدی به خاطر داشتن عدم آگاهی یا اینکه عمدن میان و مثلا مسئله فدرالیسم رو مطرح میکنن و آلمان و آمریکا رو مثال میزنن، بارها به اونها پاسخ دادیم که شما نمیتونید ایران رو با این کشورها مقایسه کنید. از لحاظ تاریخی هم ایران یک کشور ممتازی است به خاطر قدمتی که داره و حتی در جهان اسلام، حتی اگر از دید اسلامی بخوایم به ایران نگاه کنیم که بعضی ها هنوز در تلاش هستن این کار بکنن، ایران حتی در جهان اسلام هم یک جایگاه خاصی داره به خاطر مذهب شیعه. ایران از لحاظ زبانی در اصل وقتی ما خاورمیانه رو نگاه میکنیم متوجه میشیم که زبانهای ترکی و عربی در این منطقه از لحاظ جمعیتی حرف اول رو میزنن ایران، ولی تنها مملکتیه البته با کشورهای پارسی زبان دیگر که زبان هندو ایرانی صحبت میکنن. اعیادی که داره در ایران داریم مثل نوروز خودش یک جایگاه ممتازی رو، جایگاه خاصی رو در جهان بازی میکنه، چون که حتی در کشوری مثل ترکیه سال تحویل با سال تحویل به اصطلاح اروپایی ها یکی، یعنی میلادیه. در جهان اسلام کشورهای دیگه از تاریخ قمری استفاده میکنن، ایران حتی وقتی که در تقویمش از تاریخ اسلامی استفاده میشه تاریخ خورشیدیه و سالش هم در نوروز تغییر میکنه. میگم ایران کلن کشوری نیستش که ما بتونیم با کشورهای دیگه مقایسهش کنیم. یکی از مسائلی که در همون مقدمه سفرنامه خوزستان به اون یاد شده، مسئله یک زمانیه که رضا شاه به قدرت داره به قدرت میرسه، یک سال حدودا قبل از اینکه پادشاه بشه، سردار سپه در از امور رو در دست داره و به پاکسازی کشور و ایجاد امنیت و تقویت قدرت مرکزی در کشور مشغوله و مردم چشم امید به او بستند. در چنین شرایطی که سفرنامه خوزستان نوشته میشه، زمانی که رضا شاه به قدرت میرسه بسیار شبیه زمانی است که ما الان امروز شاهدش هستیم. ایران یک کشوری است که در جهان اعتبار زیادی نداره در دوران قاجار و قدرت مرکزی فقط محدود به تهران و حومه‌های تهرانه. احمد سلطان قاجار و پیش از او سلاطین دیگر ولایت‌های مختلف ایران رو به فامیل، به آشنایان و کلن به هر کسی که پولی داشته در اصل میشه گفت اجاره میدادن. من در یکی از برنامه‌ام حتی از قرارداد مسقط یاد کردم که در دهه‌های در قرن 19 مناطق جنوبی ایران رو به شیخ نشین مسقط اجاره داده بودن. ما می‌بینیم که در دورانی که رضا شاه ظهور می‌کنه، خوزستان، گیلان تا حدی خراسان اینا تقریبا دارن از ایران جدا میشن و مانند امروزه که به اصطلاح خراسان غزوی، الان خراسان رو در جمهوری اسلامی به 3 استان تقسیم کردن، در اصل میشه گفت که یک حکومتی در داخل حکومت داره و خودش برای خودش میشه گفت حالت نیمه مستقل پیدا کرده و جمهوری اسلامی چه در مسئله قضایی خودش، چه در نظامیگری، در شونات نظامی خودش، همه چیش ما یک نیروهای گریز از مرکزی رو میبینیم، حالت ملک و طوائفی رو مشاهده میکنیم. ایران در زمانی که رضا شاه ظهور میکنه چیزی نزدیک دیگه از میانه دوران صفوی بگیریم تا پایان، تا اوایل قرن بیستم، چیزی نزدیک 150 سال بودش که آره دیگه تقریبا 150 سال بود که شیرازه مملکت اصلا گسسته بود جز دوران کوتاه کریم خان و نادرشاه و مملکت رو به نابودی میرفت. امروز هم تقریبا همینه، الان 40 ساله که مملکت ما رو به نابودی میره و با توجه به اینکه در دنیای مدرن تغییرات خیلی سریعتر اتفاق میفتن، میشه گفت تقریبا اون 40 سالو با 150 تا 200 سال قبل از رضا شاه میشه یکی دونست. رضا شاه در قسمتی از هم مقدمش میگه به این لحاظ، چیزایی که من گفتم، به این لحاظ فقط من میدانم که از موفقیت‌های خود در ضمن اصلاحات قشونی و سرکوبی متمردین و خاتمه دادن به ملک و طوایفی و راه انداختن چرخ‌های مقدماتی این مملکت چه خون دلی خورده و چه مصائب و متاعب فوق انتظار را تحمل کردم. سالیان دراز قوای مرکزی دولت قادر بر عبور از خط لرستان و ورود به آن سامانه نبود. جنگ هایی که بین نظامیان من و رؤسای عشایر متمرد لر در آن صفحه به وقوع پیوست، تاریخ جداگانه دارد که حقیقتا قابل تدوین است. من سرکوبی اشرار لرستان و تخت قابو کردن آنها را از آن جهت وجهه همت خیش قرار دادم که بتوانم خط فاصله بین خوزستان و عراق را مفتوح نمایم و خوزستان را که در تمام ادوار سلطنت قاجار لانه ناامنی و قتل و غارت و یاغیگری و عدم اطاعت بوده است، امن و آرام سازم و به خودسری های یک خائن وطن فروش که خود را امیر مستقل این خطه خوانده است خاتمه دهم. به مجرد اینکه حقیقت این نیت بر دشمنان سعادت ایران روشن شد، فوراً افق سیاست خارجی رنگ‌های تیره‌تری به خود گرفت. همه منافقان گرده هم آمدند و شالوده اجتماع منحوسی را به نام کمیته قیام سعادت در خوزستان طرح کردند. دوستان اینا رو برای این براتون میخونم که این زمزمه ها را امروز چه در درون مرز و چه در برون مرز، چه در میان اپوزیسیون، قسمتی از اپوزیسیون خودفروخته و چه در داخل حکومت و قشرهای مختلف سیاسی جمهوری اسلامی، عین همین رو امروز شاهد هستیم. رضا شاه ادامه میده، میگه اعضای کمیته مزبور که در قصد آنها شیخ خزعل واقع است، قسمنامه‌ای تهیه و با مأمور مخصوص پیش شاه به پاریس فرستادن. احمد سلطان قاجار در 1303 به فرانسه رفته بود. بعد میگه و احمد شاه نیز بدون آنکه متفرس به دنباله اعمالانا شود، حکم انعقاد کمیته مزبور تجویز کرد. احمد شاه رشوه میگرفت. چرا؟ چون ما میدونیم که احمد شاه قاجار در کتاب 55 زنده یاد علی دشتی هم که من بارها در برنامه از اون یاد کردم، قشنگ در اونجا توضیح میده با اسناد که چگونه احمد سلطان قاجار هر ماه پول میگرفت، حقوق میگرفت از انگلستان و چون ما میدونیم که شیخ ازل با انگلستان در رابطه بود و قرارداد تحت الحمایگی با انگلستان امضا کرده بود، بنابراین نباید تعجب کنیم که احمد سلطان قاجار با این کمیته‌ای که اینها راه انداخته بودند همراهی میکنه و همکاری میکنه. قیام سعادت، کمیته قیام سعادت پشترش انگلیس بود و بعضی از خوانین در جنوب و مرکز ایران، اونهایی که لیره های انگلیسی میگرفتن، ما میدونیم بعضی از خوانین در لرستان در مناطق بختیاری در قراردادی که قرارداد دارسی حدود 3% از سهم ایران رو دولت انگلستان بدون اجازه حکومت ایران به اونها میداد. و فقط این نبود، بلکه میدونیم که فرمان فرما که از خانواده قاجار بود، دایی آقای مصدق، اراضی بسیار وسیعی رو در کردستان و مناطق مختلف ایران به انگلستان واگذار کرده بود، چون ملک خصوصی او بودن و داستانهای از این قبیل. بعد اینجا رضا شاه میگه که بله، این احمد شاه به خارجی ها پناه برده و این مسئله. بعد رضا شاه در ادامه میده و اینجا مسئله پادشاهیه. بعد رضا شاه میگه با این حال من قبول نمی کردم کسی به سلطنت یک مملکتی تا این درجه مجنونانه نگاه کند، منظورش احمد شاه. و چنان که گفتم تصور من آن بود که چون در نتیجه ملاحظات دقیقه، یعنی دقیق ملاحظاتی که میکرد، در شهرهای فرنگ تهران را نظیر پاریس نمیبیند و وسایل پاریس کردن تهران هم برای او، یعنی سلطان قاجار فرامیس، عصبانی شده، مباردت این کارا رو داره انجام میده. بعد ادامه میده، میگه نظیر این فکرها برای من که چهار سال تمام عملا سلطنت ایران را حراست کردم، حقیقتا امید بخش بود و به خود تسلی میدادم که در پرتو این احساسات رقیقه شاید بتوانم کشتی شکسته این مملکت را از چهار موجه اقیانوس طوفانی سیاست رهایی بخشم. اینجا یه نکته رضا شاه یاد میکنه و اون مسئله‌ای که من امروز در برنامه، ببخشید، این هفته در برنامه که با آقای مسعود سعد بودم در قسمت پایانیش عنوان کردم، که اینجا رضا شاه به یه نکته‌ای داره اشاره میکنه که من هم در اون برنامه اون اشاره کردم و اون نهاد پادشاهیه و اهمیت نهاد پادشاهی برای کشور ایرانه. ایران همونطور که اول برنامه گفتم کشور ممتازیه، کشور خاصیه، تاریخ خودش رو داره. و رضا شاه دقیقا داره به این نکته اشاره میکنه، به نقش مهم مقام پادشاهی و اینکه احمد شاه پادشاه توانایی نبود و او در اصل میگه من داشتم 4 سال تمام عملا سلطنت ایران را حراست میکردم. رضا شاه اینجا داره در سفرنامه خوزستان مطلبی عنوان میکنه، چون مدتی است کسانی که میگن شاهزاده باید بیاد رئیس جمهور بشه، این حرف رو نوریزاده ها و دیگران دهن شاهزاده میخوان بذارن و هی میان میگن رضا شاه میخواست رئیس جمهور بشه. خب اینجا رضا شاه 1 سال قبل از پادشاهیش، یه بار دیگه براتون میخونم، میگه نظیر این فکرها برای من که 4 سال تمام عملا سلطنت ایران را حراست کردم. بس اینجا داشته از این مقام حراست میکرد. و بعد میگه ادامه میده، میگه فهمیدم که حقیقتا احمد شاه نه تنها به سلطنت خود و حیثیت ایران لاابالی و بی‌اعتناست، بلکه عداوت و دشمنی نسبت به این مردم بیچاره هم در فکر خود خدور داده و از روی عناد و لجاجت و خصومت با نوع است که ده ها هزار نفر دزد غیر مطیع را بر ضد مرکز مملکت برانگیخته است. آیا او نمیفهمد که امیر مجاهد از همون خانها بودش که با انگلستان قرارداد داشت؟ اگه اشتباه نکنم، میگم اینجا الان از حافظه دارم میگم، گویا پدر آقای شاپور بختیار بودن، چون پدر آقای شاهبور بختیار از خوانین بختیار بودن که اعدام شدن. آیا اون نمیفهمد که امیر مجاهد و خزعل بادیه‌گرد و والی صحرانشین نمیتوانند در راه سعادت یک مملکتی کمیته بسازند؟ این نکته‌ای که اینجا باز برمیگرده به امروزمون، با دوستی صحبت میکردم در رابطه با این احزاب فدرالیست کرد که ایشون هم عنوان میکرد که این احزاب در اصل یک کاریکاتوری هستند سیاسی و در از همان قبیله ها و ایل هایی که این عادت های ایلاتی و قبیله ای که در اون منطقه بوده رو اینا الان نامش رو حزب گذاشتن، چون اکثرا هم رؤسای این احزاب و کسانی که در این احزاب به مقامات بالا میرسن از خانها و فرزندان خانهای اون مناطق هستن. و رضا شاه داره اینجا درست جمله یا میگه که من امروز از اون استفاده میکنم و ضد این احزاب به اصطلاح فدرالیست، که در اصل اینا فدرالیست هم نیستن، بلکه فدرالیسم اونا قومگراییه و ایلگراییه. رضا شاه خوب ببین نکته رو چی داره میگه اینجا. اهمیت رضا شاه که بعد سال بعد پادشاه میشه و رو در میابی، میگه آیا اون نمیفهمد، یعنی احمد شاه نمیفهمد که امیر مجاهد لور و خزعل بادیه‌گرد و والی صحرانشین نمیتوانند در راه سعادت یک مملکتی کمیته بسازند؟ رضا شاه داره میگه ما دارای دنیای مدرنیته شدیم، این اخلاق والیگری یک صحرانشین بادیه‌نشین یا کسانی که ایلاتی فکر میکنن به مدرنیته هم با مدرنیته همخوانی نداره. و بعد حالا همه رو نمیخونم. میگه آیا حقیقتا ایران در قرن بیستم سعادت خود را از قیام امثال یوسف خان بختیاری و غلام رضا خان پشتکویی انتظار باید بکشد؟ و خیلی زیبا، حالا همه رو نمیخوام بخونم، و بعد میگه که حقیقتا هم نقشه رو ماهرانه کشیدن، این همین نقشه ای که امروز بعضی دولت های خارجی با کمک خائنین در ایران و خودفروختگان نقشه کشیدن. و میگه حقیقتا هم نقشه را ماهرانه کشیدن، زیرا به خیال خود راه ورود مرا به خوزستان از هر طرف مسدود کردند و غیر ممکن به نظر می آید که قوای نظامی قادر باشد با وجود رؤسای متمرد اشایر لغ بختیاری و پشتکوهی با آن همه طغیان و گردنکشی و ضمناً با وجود تمایل صریح احمدشاه خود را به مرکز ایالت خوزستان برساند. مزوی بعد میگه مقصود از این نقشه چیست؟ رضا شاه میگه خیلی مختصر و مفید، استقلال معادن نفت جنوب و کوتاه کردن دست ایرانی از منافع آتی ایران. اینا رو برای این دارم براتون میخونم تا با نقش رضا شاه در تاریخ ایران بیشتر آشنا بشید و این نقشه که ما امروز از شاهزاده رضا پهلوی انتظار داریم. علیرضا نوری‌زاده اول باید بیاد بگه که سرمایه تلویزیونش رو کدوم کیا میپرداخت میکنند. آقای علیرضا نوری‌زاده، شما قبل از اینکه بیاد به شاهزاده بگید برو رئیس جمهور شو، قبل از اینکه بیاد از احزاب فدرالیست حمایت کنید، قبل از اینکه بیاد تو برنامه‌هاتون خاتمی رو حتی براش مقام ولایت فقیه درست کنید، باید اول توضیح بدید پول شما رو کی میده و پول تلویزیونتون رو کی میده. این فکر کنم سوال خیلی منطقی بود. ما تکرار تاریخ رو داریم مشاهده میکنیم و این سوال برای ما پیش میاد. تلویزیونی که پنجرهش رو به خانه عربستان سعودیه به گفته خیلی ها، چرا باید اصرار بکنه که شاهزاده رضا پهلوی به نماد به آیین پادشاهی پشت بکنه و رئیس جمهورش میخوان بکنه؟ این داستان خیلی مهمه. چه چیزی در نماد پادشاهی و در سنت مکتب پهلوی است، اگه بخوام درباره مکتب پهلوی صحبت کنیم، وجود داره که علیرضا نوری‌زاده و شرکا تلاش میکنن که اون رو پایان بدن؟ این خیلی نکته مهمیه. و باز میخونم اون جمله‌ای که رضا شاه گفته: استقلال معادن نفت جنوب و کوتاه کردن دست ایرانی از منافع آتی ایران. اون موقع احمد سلطان قاجار رو خریده بودن، این بار کسانی مانند علیرضا نوری‌زاده و شرکا میخوان نماد پادشاهی رو به جمهوری خواهی. و اینا باید میخوام خودتون به این مسائل فکر کنید. برای همین قسمت‌هایی از سفرنامه خوزستان رو براتون میخونم. بعد رضا شاه میگه اون موقع سردار سپه میگه خلاصه بعد از آن که کار لرستان رو پرداختم و ساخلوی آن حدود رو مرتب کردم و تشویقی که لازم بود از عملیات قشون به عمل آوردم، عازم تهران شدم و پس از ورود معلوم گردید نقشه محاصره خوزستان با نقشه حفظ استقلال آن از مدتی قبل پیشبینی شده و همچنان که من استنباط کردم قرار راجع به اینم از مدتی قبل طرح‌ریزی شده است. همین چیزی که من دارم میگم، طرح یوگوسلاویزی کردن ایران رو امروز بعضی اشخاص ریختن. عده‌ای فاسد به خاطر پول پنجرهشون رو به بانک خانگیه، عده دیگر از روی کینه و نفرت، عده دیگر بر جاه طلبی قدرت. و اینها من دارم به شما میگم همونطور که رضا شاه دست اینا رو خونده بود، امروز هم همینه. و باز جمله رضا شاه رو میخونم، میگه از قبل پیش بینی شده و قرار راجع به این امر از مدت قبل تحریزی گشت. ببین چقدر تکرار میشه. میگه همه با هم متحد و هم قسم و همه متحد الکلام و همه در تحت عنوان شاه پرستی و اعاده شاه مبادرت به زشترین اعمال میکنند. دقیقا این نکته است. شما اگه صحبت های علیرضا نوری‌زاده رو نگاه بکنید، مصاحبه که با شاهزاده داشت، بعد در حول و حوش اون مصاحبه برنامه های قبلی و بعدیش، یه شبه آقای علیرضا نوری‌زاده شاه پرست شده، اعاده شاه دوستی میکنه، ولی همزمان مبادرت میکنه به زشترین اعمال و سخنان. اینها باز تکرار دوران قاجاره. بعد رضا شاه میگه اطرافیان احمدشاه در مرکز شروع به جوش و خروش کردند و فراکسیون اقلیت مجلس شورای ملی به اعتبار خزعل شروع کردند به تطمیع اهالی و خرج پول و جراید منتسب به اقلیت نیز حتی کیهایی را آغاز نمودند که به کلی بی سابقه است. عین این جریان رو در اپوزیسیون میبینیم که بعضی از مدیران بعضی تلویزیون ها که مدتی هم تلویزیون آقایی که به شارلاتان معروفه در لس آنجلس یهو برگشته و در برنامه هاش از روحانی دفاع میکنه. فلان کسی که در لندن پنجرش رو به خانه عربستان سعودیه، از فدرالیسم و از جمهوری شدن و این مسئله. اینها نکتهایی که من براتون اینو میخونم تا بدانید که تاریخ داره تکرار میشه. و بعد چون ما میدونیم که یه سال بعد از این نوشته رضا شاه پادشاه میشه و ایران رو نجات میده، همزمان ما راه حل رو هم میدونیم. یعنی خیلی جالبه، یعنی من وقتی اینو براتون میخونم شما هم به شباهت ها بیشتر پی میبرید و همزمان راه حل رو هم میبینید، چون میدونیم رضا شاه چیکار کرد. رضا شاه میگه در اولین دقیقه ورود به تهران و دخول در امارت شخصی، که برای صرف چای احوالپرسی از نزدیکان خود در حیات روی نیمکت چوبی نشسته بودم و میخواستم برای رفع خستگی راه و شستن گرد و غبار به حمام بروم، وزیر پست و تلگراف زیل را که از طرف خزعل به مجلس شورای ملی مخابره شده به دست من داد. خزعل چی گفته بود؟ میگه از اهواز به تهران توسط سفارت معظم دولت علیه اسلامیه، یعنی مال ترکیه، اسلامیه ترکیه مقیم تهران دامد شوکتو. یعنی این همین جریان، یعنی خزعل از طرف سفارت ترکیه نامه میده به مجلس شورای ملی. حالا امروز رو نگاه بکنی میبینیم که بعضی افراد در اپوزیسیون برونمرز از طریق دولت‌های خارجی و با پول دولت‌های خارجی برای ما برنامه میسازن و پیام میدن. باز تاریخ داره تکرار میشه. بعد نامه خزعل رو ادامه میدیم. میگه ساحت مقدس مجلس شورای ملی شیدالله ارکانه، بالاخره مظالم و تعدیات اسلامکش آقای رضاخان سرداسپه و تجاوزات آزادی شکنانه 40 ماهه مسبب حقیقی کوتاه ببخش از اول شیخ ازل میگه بالاخره مظالم و تعدیات اسلامکش آقای رضاخان سرداسپه و تجاوزات آزادی شکنانه 40 ماهه مسبب حقیقی کودتا ما را وادار نمود که پس از آن همه مسالمت و خونسردی و تحمل و بردباری و مقاومت در مقابل تخطیات، نظر به اختلالاتی که در نتیجه غرض‌ورزی‌های بی‌موقع مشارله و آز و طمع نامحدود و جاه طلبی و حس سلطنت جویی و اقدامات و جسارت‌های مملکت خرابکن او به عالم اسلامیت و قانون مقدس اساسی روی داده است، به نوبه خود قیام کرده و قدم به عرصه نهضت گذارده، تکلیف حتمیه اسلامی و احساسات بی‌آلایش اسلامی خود را نسبت به جامعه ایرانیان آزادی طلب انجام نماییم و مخصوصاً برای رفع هر گونه سوء تفاهمی که مبادا این قیام که به نام قیام سعادت خوانده می شود و این نهضت و جنبش اسلام پرستانی ما را که صرفاً برای حفظ استقلال و مذهب مقدس اسلام و تأمین آزادی ملت و مملکت و استقرار قانون محترم اساسی و مشروطیت است، تمرد از اطاعت دولت جلوه دهند، این تذکرنامه را به وسیله آن سفارت، یعنی سفارت ترکیه، به ساحت مقدس شورای ملی تقدیم می نماییم. اینو برای چی براتون خوندم؟ شما اگه اینو برید از خود سفرنامه خوزستان نامه شیخ خزعل رو بخونید، کمی واژه‌های قدیمیش رو با واژه‌های مدرن عوض کنید، عین صحبت‌های رؤسای حزب دموکرات کردستانه، عین صحبت‌های افرادی که در دو هفته گذشته بعد از شنیدن شعارهای پهلوی دوستانه مردم در داخل ایران اومدن جلوی دوربین‌ها و از استبداد رضاخانی و این گونه مسائل صحبت کردن. شما اگه صحبت‌هایی که نامه‌ای که اینجا شیخ خزعل نوشته به مجلس شورای ملی در زمان قاجار و ما امروز میدانیم و اسناد اومده بیرون، یعنی کسی نمیتونه دیگه اینو انکار بکنه که شیخ خزعل مستقیما با انگلستان رابطه داشته، با حمایت انگلستان میخواسته خوزستان رو جدا کنه، همونطور که انگلستان میدونیم که کویت رو میاد و از اون سرزمین اصلی عراق جدا میکنه، یه کشور جدا کویت میسازه، اونم به خاطر نفتی که اونجا بوده. و این داستان رو وقتی ما اینا رو میدونیم، حالا با نگاهی که با دانستن این با این آگاهی داریم به این نامه شیخ خزعل میتونیم انجام بدیم، جملاتی که براتون خوندم، متوجه میشیم کسانی هم که امروز با سوء استفاده از واژه‌های آزادی، قیام سعادت، جنبش، آزادی ملت و مملکت، استقرار قانون مشروطیت، همین واژه ها رو استفاده میکنن و به پهلوی ها هنوز حمله میکنن و به شاهزاده، متوجه میشیم این شباهت ها نمیتونه تصادفی باشه. استفاده از همان بهانه ها و همان سفسطه های شیخ خزعل 100 سال 110 سال بعد نشون دهنده اینه که پشت پرده همان عروسک بازی اینها رو میچرخونه و جملات و کلمات رو در دهنش رو میذاره. همون کسی که آن زمان هم میخواست خوزستان رو از ایران جدا کنه. من امیدوارم این برنامه شما رو به فکر بندازه. بعد شیخ ازعل، همه رو نمیخوام براتون بخونم چون که چی میگن اسمشو طولانی میشه، قسمت دیگه رو میخونه. میگه ولی این که خوشبختانه یا بدبختانه از یک سال به این طرف حقایق هم مکشوف و معلوم شد که نیت سوء این شخص یعنی رضا شاه و همراهانش و مبنای عقیده مشار الیه صرفا روی اصول ثروت پرستی و دیکتاتوری و سلطنت طلبی و اضمحلال لوای مقدس اسلام و پایمال کردن قانون مشروطیت است و فلان و بهمان، میگه به حکم حفظ حدود اسلامیت و بقای حقوق ملت و مملکت، شیخ ازل میگه من مقدم به این نهضت شده و شخص سردار سپه را یک نفر دشمن اسلام و قاصب زمامداری ایران و متجاوز به حقوق ملت شناخته و حاضر شدیم تا آخرین نقطه توانایی و امکان به دفع این سم مهلک کشیده و موجبات فلان و بهمان رو فراهم نماییم. حالا خوب دقت کنید، آیا شما همین جملات، همین کلمات رو در برنامه‌های افرادی که در سه هفته گذشته به خاطر ترسشون از شعارهای پهلوی دوستانه مردم شاهد بودیم اومدن همین جملات رو، همین بهانه رو استفاده کردن، شما رو به فکر نمیندازه؟ چه چیزی در وجود یک پادشاه از خاندان پهلوی چه خطری دشمنان ایران رو تهدید میکنه؟ و برای چیه که من در برنامه آقای مسعود صدر هم در برنامه وزین ایشون روی این مسئله پافشاری کردم که من شاهزاده رضا پهلوی رو برای پادشاهی میخوام و پادشاهی رو در خدمت ایران میخوام و من گفتم که با همه ارادتی که به شاهزاده رضا پهلوی دارم و همیشه هم از ایشون هواداری کرده و خواهم کرد، در راستای این جمله شون که میگن فرقی بین جمهوری و پادشاهی نیست، با ایشون هم عقیده نیستم. عقیده من ایران به خصوص امروز به سنت پادشاهی خودش نیازمنده و تجزیه ایران و امنیت ایران و ثبات ایران نیازمند به استمرار پادشاهی ایرانی داره در ایران. و من وقتی نگاه میکنم میبینم اکثر کسانی که دم از جمهوری میز، نمیگم همشون، جمهوری خانه بسیار شریف و ایران دوستی هم داریم، ولی بسیاری در طیف جمهوری خان یا اصلاح طلبن یا تجزیه طلب خجالتی و اینجاست که ما دست بیگانه رو میبینیم. علیرضا نوریزاده و امثال هم که یهو میان احساسات شاهزاده دوستانه رو با کلمات زیبا و شعرهای عاشقانه بیان میکنن، ولی ما میبینیم که در پشت این کلمات جمهوری خواهی نهفته است و رو به خانه عربستان سعودی. اینا باید ما رو بیدار کنه و باید آگاهانه در برابر این مسائل بیستیم. رضا خان سردار سپه میگه تلگراف رو خواندم، مزامین آن هرچند به کلی غیر مترقبه بود تغییر چهره در من نداد. من از قتل عام نظامیان در بختیاری و قرائنی که از لرستان در دست داشتم و همینطور از طرز حرف زدن و طرز تلقینات ایادی خارجی که کاملا با آن آگاه هم استنباط وقوع قیام و وصول این قبیل تلگرافات را نموده بودم. این دقیقا همون صحبته که من و بسیاری از میهن پرستان هم میگیم ما از طرز حرفاشون گفتارشون میدانیم که اینها نظر دیگری دارن، آرزوهاشون چیز دیگری است، کلماتشون آن چیزی نیست که در دل دارن، چیزی که رضا شاه هم اینجا گفته. بعد رضا شاه میگه، رضا خان سردار سپه میگه چنان که همان روز ورود به تهران قبل از دخول به امارت شخصی دو سه مرتبه بی صبرانه از سفارت انگلیس با تلفن سوال کرده بودند که آیا من وارد شدم یا خیر. بدیهی است این سوال مکرر آن هم با عجله طبیعتاً یک مقصود مهمی را خاطر نشان میکرد. حالا اون موقع سفارت انگلیس بود که فضولی میکرد و رضا شاه بهش اشاره میکنه، امروز بی بی سیه. سردار سپه ادامه میده میگه اشخاصی را که به استقبال من آمده بودن مرخص کردم و با وزرا مشاوره نمودم. اون موقع نخست وزیر بودن. هیچ کدام نتوانستند فکر تازه‌ای به من دهند. بلافاصله نماینده انگلیس به دیدن من آمد و بدون مذاکرات مقدماتی فوق‌العاده اظهار تأسف از وصول تلگراف خزعل نمود و ضمناً اظهار داشت که حقایق امر را به خلاف آنچه که مکنون است مستور نگاه داشته و اظهار عقیده میکرد سفیر انگلیس، که با یک طرز خوش این کار باید ترمیم شود که منجر به جنگ و جدال نگردد. این نکته خیلی جالبه. شما اگه بی بی سی رو امروز نگاه بکنید، اینا هم به نام حقوق بشر و صلح و عدالت و آزادی خواهیه که تجزیه طلبی و قومگرایی و ایجاد تفرقه در بین مردم ایران رو دامن میزنن. این همین نقش رو سفیر انگلیس داره بازی میکنه. ولی اینجا باز برمیگردیم به نقش رضا شاه. رضا شاهی که ما ببینید، اسکندر وقتی میاد با آسیای صغیر، یک معبدی بود اونجا و در اون معبد یک گره‌ای بود، گره بزرگی بود، یک تنابی بود، چی بود؟ اینو یک گره گردیان بهش میگن و افسانه‌ای بود، میگفتن کسی که این گره رو بتونه باز کنه پادشاه آسیا میشه. خب خیلی آمده بودن، تلاش کرده بودن. گره گردیان یه چیز برغنج بود دیگه. این چیزی هم که رضا شاه در اینجا میبینه یه چیز برغنجیه. همه فاسدن، همه صحبت ها به اصطلاح سیاسی هن، همه چی پشت پرده است، مسائل بسیار برغنج هن. اون موقع اسکندر شمشیرش رو میکشه و این گره رو با شمشیرش از بین میبره. یعنی شمشیر به جای اینکه بیاد بشینه هی دونه دونه سب کنه گره رو باز کنه که خودش حد زده بود نمیتونه موفق بشه، شمشیر میکشه و پارش میکنه. و این یه اصطلاحی شده بود، گره گردیان، که گره های گردیان رو اینگونه باید باز کرد، نباید جزء سیستم شد، نباید تمکین کرد به سیستم. و دقیقا اینجا رضا شاه هم داره همین کار رو میکنه. سفیر انگلیس میاد سعی میکنه رضا شاه رو مجبور به تمکین بکنه به سیستمی که اونا ساخته بودن، واژه هایی که استفاده میکردن، پالیتیکال کورکتنسی که ساخته بودن رضا شاه. ولی ما میدونیم که بعدها چیکار میکنه. رضا شاه قشون میفرسته به خوزستان. یعنی این گری گردیان سیاسی رو که فریبکاران و خائنین و انگلیس ها و ایادی بیگانه پیچیده کرده بودند رو رضا شاه با ابتکار و با عزم راسخ این گره رو پاره میکنه. اینا امروز هم بعد همین کارو کرد. امروز نباید پای سخن ماران خوش زبانی نشست که میخوان ما رو واردی سیستم حرافی و سیستم مسائلی بکن، سیستمی بکنن که در پایانش ما بازنده خواهیم بود. اینا رو فقط یادآوری میکنم. من امیدوارم که شاهزاده رضا پهلوی این صحبت ها رو بشنون، متوجه باشن مقصود من چیست. شاهزاده رضا پهلوی، درسته مردم ایران باید پس از سرگونی جمهوری اسلامی نوع نظام رو تعیین کنن، ولی این دلیل نمیشه که شما پای صحبت نوریزاده ها بشینید و خودتون و حقه‌ای که اینا دارن میزنن که میخوان پادشاهی رو در ایران پایان بدن بگن شما باید رئیس جمهور بشی، این چیز خطرناکیه و امیدوارم به این مسائل خوب توجه کنید. چرا انگلستان از رضاخان سردار سپه میترسید؟ از شاه شدنش میترسید؟ چرا از به قدرت گرفتن قدرت رسیدن رو میترسید؟ دقیقاً همین جریان هم امروزه که از نماد پادشاهی و از مکتب پهلوی است میترسن. بعد رضا شاه، رضا خان سردار سپه اون موقع ادامه میده، میگه دوباره براتون میخونم، میگه بلافاصله نماینده انگلیس به دیدن من آمد و بدون مذاکرات و مقدماتی، اینا رو براتون خوندم، و گفته بود که با یک طرز خوش این کار باید ترمیم شود که منجر به جنگ و جدال نگردد. میگه رضا خان سردار سپه نوشته، میگه سفیر انگلیس میگفت اینها دارای جمعیت زیاد هستن و مقاومت با آنها مشکل است و چون وحشت داریم به لوله های نفت خساراتی وارد آید، به این لحاظ مصلحت نخواهد بود که با قیامیون، یعنی خزعل و شرکاش، آغاز ستیزه بشود، بلکه از روی مسالمت باید رفع حوائج آنها را نمود. این هم این افار هم امروز میزنن از خلق های مظلوم، از این مسائل. بعد رضا شاه میگه من هم که سیاست‌های خارجی رو عملاً سنجیدم و هم از مدلول این تأسفات معکوس حقایق اولیه امر را درک کردم و هم معتاد به قبول این گونه تأسفات نیستم. حالا خوب کنید رضاخان سردار سپه رضا شاه چی میگه. میگه با کمال قدرت به مخاطب متأسف خود، یعنی سفیر انگلیس، خاطر نشان کردم که چاره‌ای نیست جز این که خزعل رسماً تلگراف خود را تکذیب نماید و شرارت خود معذرت جوید و الا شخصا به خوزستان عزیمت کرده و گردن او و همراهانش را خواهم کوبید. ببینید گره گردیان رو رضا شاه اینگونه در هم میکوبه. بعضی موقع ها باید با 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 قدرت وارد صحنه شد و خودمون نباید تمکین کنیم به گره‌ای که به تنابهایی که دور ما پیچیده. بعد رضا شاه میگه سفیر انگلیس او تمام را در جواب از پیشرفت از او از پیش در جواب از پیشرفت من اظهار یأس کرد و باز عدم صلاح دولت ایران و کمپانی نفت جنوب را در مبادرت به جنگ خاطر نشان می‌نمود و ضمناً سفیر انگلیس گوشزد می‌کرد که وقوع جنگ در محل طبعا مستلزم خسارت کمپانی است از این مسئله. بعد رضا خان سرداسپهر رضا شاه میگه مخصوصا چون سفیر انگلیس استنباط کرده بود که علت قایی عزیمت من به لرستان باز کردن خط خرم‌آباد و سوق قشون به دزفول و خوزستان بوده، بی اندازه اظهار وحشت و اضطراب کرده و قطعا در صدد اعمال نظر برآمده که مبادا قشون و اسلحه و غیره به ساحت خوزستان اعزام شود. نظایر همین اظهار وحشت و تهدیدات را هنگامی که در لرستان اقامت داشتم از طرف آنها این انگلیس ها مشاهده کرده بودم. البته من توجهی به این مطالب نکرده نمیتوانستم از تصمیم خود صرف نظر نمایم. برای من این خواهش میکنم این جملهش رو خوب گوش کنید. خواهش میکنم کسانی که اهل سیاست هم. رضا خان سرداسپهر میگه برای من غیر مقدور بود که مانند دیگران بنشینم و تماشاچی قضایا باشم و به امثال خزعل اجازه بدهم به این صراحت در مقام خودسری و شرارت برآید. من نمی توانستم در مرکز مملکت بنشینم و ببینم که جراید بین النهرین و شامات خزعل را امیر بلاستقلال خوزستان معرفی نماید. قشون من نمی توانست اجازه دهد که امیر مصنوعی جدید الولاده با تقدیم مختصر پولی به احمدشاه و اعطای مبلغی به خائنین مجلس و مرکز و اخذ دستور صریح از مقامات خارجی اعلان تحت الحمایگی خارجی را رسما بدهد و یکسره ایران و ایرانیت را از مد نظر دور و فراموش نماید. خواهش می‌کنم توجه بفرمایید. امروز هم همینه. من و شما هم اگه پیرو مکتب پهلوی هستیم باید اینگونه بیاندیشیم و عمل بکنیم. بعد میگه در این صورت بدون آنکه توجه عمیقی به کلمات مخاطب خود نمایم برخواستم و عین عقایدی را که او خیال کرده بود در وجود من مؤثر سازد به مزاج او تحمل کردم. از ذکر این حقیقت نیست سر نمی کنم که با وجود این خودسری و فلان و بهمانی که خزعل انجام داده بود و با وجود آن که در ضمن کلمات و نگارشات عقاید وطن پرستانه مرا مجروح ساخته بود، معاذا بیمیل نبودم که این موضوع طوری خاتمه پذیرد که منجر به خونریزی نشد. بعد میگه چرا دلیلم میگه چون اولا خزانه دولت تهی بود و توانایی اردوکشی به اون صورت نداشتیم. دومی که بعد میگه چون قسمت اعظم عمرش رو در جنگ گذرانده بود و خونریزی رو در خوزستان دوست نداشت. بعد میگه زیرا بالاخره غالب و مغلوب ایرانی هستند و هر نفری که کشته شود عاقبت از نفوس این مملکت کسر شده و قلبا مایل نبودم در ایران دو صف ایرانی متشکل و جنگ داخلی شروع شود و خارجیان دامنزن آتش این معرکه باشند و تماشا کنند. بعد میگه پس متظاهر به این عقیده گشتم که اگر خزعل مدلول تلگراف و شرارت خود را تکذیب کند و معذرت جوید صرف نظر اینا. ببینید رضا شاه خیلی داره زیبا عمل میکنه ولی هدفش چیه؟ ببینید رضا شاه وقتی وارد سیاست میشه اوست که سکان داره، اوست که برگ حریف رو میخونه، نه اینکه اجازه بده پنجره رو به خانه عربستان سعودی ناخدای سیاست بشه، سیاست او بشه. بعد میگه بر من چیزی پوشیده نبود و میدانستم که تمام این مذاکرات در ضمن یک سیاست معینی مشغول جریان است. میدانستم که تمام این صحبت ها برای اخفال دولت من است و اینجا همین صحبت رو من دارم انجام میدم. تلویزیون پنجره رو به خانه عربستان سعودی، فدرالیستا و کسانی از این قبیل که تاریخ و تمدن ایران رو زیر سوال میبرن، تمامیت ارضی ایران رو، وحدت قومی، وحدت مردم ایران و هویت ملی ایران رو تضعیف میکنن. ما میدونیم که تمام این صحبت ها برای اخفال مردم ایران. ببینید تاریخ دوباره داره تکرار میشه. بعد میگه محاذا مجبور به تعامل بودم گرچه میدانستم ممکن است فرصتی به دشمن بدهد و فلان و بهمان. بقیه رو میخونه و توضیح میده که چیکار میخواد بکنه. بعد میگه نقشه من آن بود طوری تجهیزات خود را از اطراف تکمیل کنم و قسمی اردوهای خود را در حدود خراسان متمرکز سازم که خوزستان به حالت محاصره بیفتد و در یک روز و با یک نقشه ثابت کار آنجا ختم شود. بعد توضیح میده که چیکار کرده و چه کارهایی انجام داده که دیگه وارد جزئیات نمیخوام بشم. بعد ادامه میده، میگه در زمانی که داشته این کارها رو میکرده و اینها دیگه طولانی میشه، بعد قسمت دیگه رو میگه. میگه نمایندگان انگلیس در این زم کمافی سابق به دیدن من میامدند و از خوزستان هم غالبا مذاکره در میان بود و همان عقاید اولیه تجدید و تکرار میگردید و تمام به وعده و وعید امروز و فردا میگذشت، ولی عملی شدن امر همان بود که من روز اول فکر کرده بودم و اشتباه هم نمیرفتم. این رضا شاه، ببینید نکته اینجاست، اونا میخوان ما رو بازی بدن، ما باید حواسمون جمع باشه، کارمون رو انجام بدیم، نذاریم اونها لالایی برای ما بخونن که ما به خواب بریم. و رضا شاه دقیقا اینو میگه، میگه قریب 4 ماه برای این مقدمه گذشت و من ظاهرا ساکت بودم. پیداست که سکوت من در این موقع با وجود تلگراف خزر چه تأثیراتی در تهران و مملکت و فلان و بهمان. بعد میگه چه پولهای سرشاری از طرف اقلیت مجلس که با انگلیسا بودن به عناصر شرور داده میشد و چه کلماتی در جرایده منصوب به اقلیت نگاشته میگشت. در این ضمن تلگرافی از یک نفر عرب مجهول الهویه که بالاخره نتوانستم هویت او را کشف نمایم به مجلس شورای ملی رسید و در ضمن آن معاودت شاه را از اروپا، احمد شاه را از اروپا تقاضا نموده و ضمناً از سعایت از من هم خودداری نکرده بود. میرزا حسین خان پیرنیا رئیس مجلس که اصلا معتاد به طرح اظهارات مردم در مجلس نیست، این تلگراف مجهول را قاب کرده به دیوار مجلس آویخته بود که تمام وکلا از قرائتان بی نصیب نمایند. این داستان همینه، آقای پیرنیا مؤتمن الملک من رو یاد بسیاری از این سیاسیون و اپوزیسیون میندازه. میگه چی رضا شاه، رضا خان، سردار سپاه؟ میگه آقای رئیس مجلس هم که اصلا علاقه به اسارت مردم نداشت، این تلگراف مجهول رو که در قایت در پایان به تجزیه ایران میانجامید و از این گونه مسائل رو قاب کرده به دیوار مجلس آویخته بود. این دقیقا من یاد رادیو فردا و بی بی سی میندازه. مسائلی که اونا مطرح میکنن، خیلی از مسائل اصلا علاقه ندارن اشاره کنن، یا مخمل بافا و امثال اونها، دقیقا تکرار جریان. دوستان عزیز، اینا رو چون وقت برنامه داره به پایان میرسه، من این قسمت رو براتون خوندم تا برای دوستان و عزیزان شاید یک انگیزه بشه تا برن این سفرنامه رو بخونن. این فقط تاریخ نیست، بلکه این چه ببینید، این چیزی که براتون میخونم خوبیش اینه که شباهت‌های زیادی به امروز داره، ولی ما در این قائله پیروز بودیم، یعنی ما میدونیم که چگونه باید پیروز شد. بنابراین وقتی ما میایم و میخونیم و شباهت‌هاش رو میبینیم، راه حل رو هم میبینیم. و من فکر میکنم که ما امروز در اپوزیسیون و شاهزاده رضا پهلوی و هوادارانش باید این مسائل رو دوباره خوب بهش نگاه کنیم. این اتفاقات برای بار اول در ایران نیافتاده. من فکر میکنم بیماری که یک بار دوا درمان شده نیازی به دوا درمان جدید و ناشناس نداره، بلکه با همون سیستم میشه دوا درمانش کرد. ما نباید بذاریم که اونها سر ما رو زیر آب کنن با صحبتهایی که عیناً شبیه همین صحبتهایی که اینا میکنن، با اون واژه های دلربا، و ما رو به اصطلاح عامیانه سر کار بذارن. من امیدوارم که شاهزاده رضا پهلوی حتما و مطمئن هستم که سفرنامه خوزستان را حتما خوندن و به خصوص در این زمینه که تجزیه ایران، تمامیت از ایران و این مسائل، خوب به این مسائل توجه خواهند کرد. از همه و من مطمئنم که شاهزاده هم توی در مصاحبهشون هم فرمودند ایشون هرگز اجازه نخواهند داد که ایران تجزیه بشه و ایشون همواره از تمامیت از ایران دفاع خواهند کرد و من به این مطمئن هستم و به ایشون هم درود میفرستم. دوستان عزیز، وقت برنامه به پایان رسیده. از شما عزیزان سپاسگزارم، از رادیو صدای ایران و همه شما شنوندگان. باور کنید با تمام وجودم سپاسگزارم که با وجود این همه امکانات پای برنامه من نشستید. امیدوارم برنامه من شما رو به فکر انداخته باشه. به شما بدرود میگم. تا روز دوشنبه، پاینده ایران.